سرخط خبرهای مهم. نخستین سفر رئیس جمهوری نوی ایران به تاجیکستان. اولین پرواز خطر دوشنبه پنجکند با تاخیر افتاد و رئیس جمهوری کره جنوبی بازدور شد. روزتون بخیر باشد بیننده های عزیز، امیدوارم خوبید و برنامه نوی دیوان را دیرو تماشا دارید. امروز چهارشنبه 15 ژانویه. رئیس جمهور ایران مسعود پزشکیان امروز با سفر رسمی وارد دوشنبه پایتخت تاجیکستان می شود. خبرگزاری دولتی خاور از قبل وزارت کارهای خارجه تاجیکستان خبر داد که در دایره سفر ملاقات و مذاکرات سطحی بلند تاجیکستان و ایران برگزار گردیده، مسئله های مربوط به همکاری دو جانبه بررسی می شوند. همچنین بنا به برنامه سفر پس از ملاقات و مذاکرات بین تاجیکستان و ایران چند سند نوی همکاری به امضا می رسد. این اولین بار است که مسعود پزشکیان به حیث رئیس جمهور ایران به تاجیکستان سفر می کند. در نظر است که در دوره این سفر فورم صاحبکاران و تاجران تاجیکستان و ایران دایر شود. دوشنبه و تهران در 10 سال اخیر رابطه پیچیده داشتند. مناسبت های تاجیکستان و ایران سال 2019 پس از امضا شدن پروتکل درباره همکاری رو به گرم شوی آورد. پرواز اولین خط سری دوشنبه پنجکند که قرار بود روز 14 ژانویه صورت بگیرد تا به 16 ژانویه به تاخیر گذاشته شد. در شرکت تاجیک ایر بازیا پلوس سبب اساسی تاخیر پرواز را شرایط نامساعد هوا در این مسیر گفتند. نماینده این شرکت گفته است که با وجود هوای مساعد در شهرهای دوشنبه و پنجکند در مسیر پرواز هوا هنوز نامساعد باقی میماند. در همین حال نمایندگان شرکت گفتند که همه چیپته ها برای پرواز اولین فروخته شده است. ارزش چیپته در این خطسر 400 سومونی گفته می شود. اگنتی مبارزه با فساد کره جنوبی اعلان کرد که در کوشش دوم رئیس جمهور یون سوک یول را دستگیر کردند. عملیات قبلی بازداشت با مقاومت ماموران امنیتی ریاست جمهوری روبرو گردیده ناکام انجام یافته بود. در نوارهایی که صبح 15 ژانویه نشر شد دیده می شود که صدها افسر پلیس کره جنوبی در اطراف منزل یون قرار دارند. طبق گزارش های اولیه نیروهای محافظ رئیس جمهور با کارمندان پلیس درگیر شدند. پس از مناقشه چند ساعته در قرارگاه پرزیدنت مفتشان توانستند که یون را به بیوروی تفتیشات فساد برای بازپرسی برند. این نخستین بازداشت رئیس جمهوری عمل کننده در تاریخ کره جنوبی است. یون قبلا یک پیام ویدیویی کوتاه منتشر کرده گفته بود تا حال معتقد است که این بازداشت غیر قانونی است، اما تصمیم گرفته است خودش به مفتشان و پلیس اطاعت کند تا به خشونت راه دادن نشود. و در این پیام گفته است روزی شد که اختیاراً به بازپرسی حاضر شود. وکیلان دفاع یون هم گفتند که تلاش بازداشت او غیر قانونی بوده، هدف تحقیری و در جامعه می باشد. در اولهای ماه دکبر پرزیدنت کره جنوبی کوشش کرد که علیه مخالفان که نظارت پارلمنت را به دست آورده بودند با استفاده از وایستای رادیکالی ادامه دهد. وی کوشش کرد که در کشور وضعیت حربی جاری کند، اما موفق نشد. پس از این پارلمان پرزیدنت را با کوشش ایسیان متهم نموده روز 14 دکبر با او ایمپیچمنت اعلان کرد. ماه اکتبر سال گذشته رادیو آزادی درباره بحث زمین خواجگی دهقانی محمد جان گزارش تهیه کرده بود. آن زمان عبدالحمید شریف رهبر خواجگی اظهار داشت که حجت زمین آنها را یک همدهش تصرف کرده است. بخش این گزارش با گفته خانواده شریپوفا مشکل آنها را آسان کرد. مقامات محلی حجت را به خواجگی برگرداند. در سال 2025 اولین گزارش رادیو آزادی است که بعد نشر آن حق به حق دو رسید.
رهبر خواجگی دهقانی محمد جان بعد بحث طولانی حجت های زمینش را برگردانید. ماه اکتبر سال 2024 رادیوی آزادی درباره بحث زمین خواجگی دهقانی محمد جان گزارش تهیه کرده بود. اون زمان عبدالحمید شریپوف رهبر خواجگی اظهار داشت که حجت زمین آنها را یک همدیه‌اش تصرف کرده است. خانواده شریپوفا میگن که این گزارش به حل مشکلی آنها تأثیر مثبت گذاشت. پس از نشر گزارش مقامات محلی حجت را به رهبر خواجگی دهقانی محمد جان برگردانیدن.
تأثیر گزارش اولاد به چه خاطر که افراد اولا میدونیستن قبل که پرابلم در دستش چونه نه که وقتی که گزارشی بعد دیدم که اوزه خلاص رو دیگر شد و گفتم که خیلی کمیستم در روح داشتن یا چه پرابلم هم نکده که دینا میشید یا که در روح موندن پیشو یا کورا بود نکنیم تا خیلی کوری خدمه بود نکنیم.
سال 2014 با قرار رئیس ناحیه شمسدین شاهین به خواجگی دهقانی محمد جان 207 گکتر زمین داده بودند که از آن 169 گکتر چراگاه را تشکیل میکرد. بس ما سر این چراگاه سر زد. خانواده شریپوف ها پس از تأسیس خواجگی زمین را به همدیه هاشان نور رحمان افتاده بودند. یک سال پیش آنها برای بازپس گرفتن زمین مراجعت کردند، اما خانواده رحمانوف ها زمین را مالکیت خود می شماریدند و بحث شدت گرفت. اکنون با گفته شریپوف ها بحث به آخر رسید و آنها حجت زمین خود را برگردانیدند. اکنون یک مشکل دیگر باقی می ماند، پول اندازه زمین برای سالهای گذشته پرداخت نشده است.
وقتی همون پیش بگیم که خیلی یک اونجای پیمانش نشده بودی سرا بسپوردی مثلا یک اونجا نگون نرو بیدیم مثلا یک مثلا دیدیم پیش بگیم سرا بسپوردم بودی بیان آرام شما سرسامون پای تنیسه سومه بسپوردیم سکنگیت سانیتر یه معامله کنقه چی دار کنم.
در سال 2025 اولین گزارش رادیوی آزادی است که بعد نشر آن حق به حق دار می رسد. خانواده شریپوف ها شدند که زمین خود را برگردانیدند و به حکومت ناحیه شاهین برای کمکشان سپاس می گویند. اکنون رهبر خواجگی دهقانی محمد جان اظهار داشت که زمین خود را بدون بس و جنجال استفاده خواهند برد.
گزارشگران بدون مرز از مقامات تاجیکستان خواستند که احمدی ابراهیم و خبرنگاری دیگری زندانی تاجیک را فوراً آزاد کنند. این سازمان واقع در فرانسه استفاده از نظام دادگاهی را برای خاموش کردن صداهای مخالف محکوم کرده است. احمدی ابراهیم سردبیر پای که یگانه نشریه مستقل در ولایت خاتون روز 10 ژانویه 10 سال از آزادی محروم شد. ژانا کاویلی مسئول برنامه‌های روسیه مرکزی و اروپای شرقی در گزارشگران بدون مرز حکم او را خودسرانه نامیده است. وی روز 14 ژانویه در اظهاراتی گفته است این حکم قتل برای روزنامه‌نگاری مستقل در ولایت خاتون است. دادگاه شهر کلوب احمد ابراهیم را بر رشوه‌دهی، تمجوی و افرادگرایی گناهکار دانست. خودش در نامه از بازداشتگاه پرونده را ساخته خواند. نزدیکانش نیز با حکم راضی نیستند. احمد ابراهیم 63 ساله است و سالهای دراز در رسانه‌های محلی و خارجی کار کرده است. و چون همیشه در بخش یک روز تاریخ از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز خبر می دهیم.
پانزدهم ژانویه سال 1941 در فراز رودی غوند در ولایت مختار کوهستان بدخشان نیروگاه برقی آبی خاروق به استفاده داده شد. تاریخ نگاران می گویند سال 1949 از برق استحصال شونده این نیروگاه بیش از 10,000 اهالی محلی و کلخوز و کارخانه ها استفاده می کردند و تدریجاً حجم استحصال برق زیاد شد. سالهای بعدی در بدخشان اینچونین نیروگاه های خرد و میانه دیگر به مثل پامیر یک به استفاده داده شدند. 15 ژانویه سال 2016 در اوج مبارزه های جامعه جهانی با گروهی به نام دولت اسلامی ایالات متحده آمریکا گفت اسم یک شاخه این تشکیلات با نام ولایت خراسان را به فهرستی سازمان های تروریستی شامل میکند. این تشکیلات بعد سرکوب دولت اسلامی در خاورمیانه تغییر مکان کرد و گاهو با عملیات انتحاریش در خاک افغانستان و ایران از خود درک داده است. تحلیلگران میگویند احتمالاً در هیئت آن جنگیان زاده آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان هم کم نیستند. از ماه ژانویه سال 2017 تاجیکستان به نظام نوین نفقه گذشت. مقامات گفتند نفقه تنها طبق قانون درباره نفقه های سغورتوی تعیین میگردد، یعنی حق بازنشستگی ساکنان طبق مبلغ از معاش اندوخته در دوام فعالیتشان پرداخت می شود. با وجود قانون نو، ناکفایگی نفقه ماهانه از موضوع مورد انتقاد قشر پیرانسال و آسیب پذیر تاجیکستان باقی می ماند.
بانک ملی قرب اسعار خارجی را برای امروز چنین تعیین کرده است: 1000 روبل روسی برابر است با 109 سومانی، 100 یورو به 1121 سومانی و 100 دلار به 1092 سومانی مقرر شده است. بینندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان برنامه. اگر شما نظری یا پیشنهادی دارید زیر این برنامه برایمون نویسید. تا فردا، خدا نگهدار.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. فیلم تبلیغاتی بلاروس درباره خبرنگاران زندانی رادیوی آزادی. مرکز خبری رادیو آزادی نوشت هدف از فیلم بدنام کردن روزنامه‌نگاران مستقل است که در آستانه انتخابات پرزیدنتی بلاروس درباره نقض قانون و سرکوبگری گزارش می‌دهند. انتخابات روز 26 ژانویه امسال برگزار خواهد شد. مخالفان حکومت بلاروس انتخابات پرزیدنتی سال 2020 را پر از تقلب نامیده بودند. بعد از این انتخابات اعتراض‌های گسترده برگزار شد، اما حکومت خودکامی الکساندر لوکاشنکو آنها را سرکوب کرد. در قسم اول فیلم آزادی سخن، خبرنگاری بخش بلاروسی رادیوی اوروپای آزاد، رادیو آزادی، اندری کوزنچیک دیده شد. کوزنچیک پدر دو فرزند ماه نوامبر سال 2021 بازداشت شد و با اتهام زورآوری 10 روز را در حبس گذرانید. خودش اتهام را رد کرد، سپس او را به تأسیس گروه افراطی متهم و به 6 سال زندان محکوم کردند. همکاری استراتژی، امضای سازشنامه نو بین ارمنستان و آمریکا. این مراسم روز 14 ژانویه با حضور انتونی بلینکن، کاتب دولتی آمریکا و همتای ارمنیش آرارات میرزایان در واشنگتن گذشت. بلینکن گفت ایالات متحده پشتبانیش را از امنیت و دفاع ارمنستان ادامه داده، برای حفظ استقلال، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی این کشور همکاری خواهد کرد. ارمنستان تلاش دارد که از روسیه فاصله بگیرد. یروان در سازمان پیمان امنیت دست جمعی اودکه به همپیمان مسکو است. روسیه در ارمنستان پایگاه نظامی دارد. پس از آنکه در جنگ ارمنستان و آذربایجان بر سر قره‌باغ کوهی مسکو از یروان حمایت نکرد، مناسبت دو کشور سرد شد. آذربایجان در سال 2023 قره‌باغ کوهی را پر اشغال کرد و هزارها ارمنی مجبور شدند این منطقه را ترک کنند. مسعود پزشکیان، پرزیدنت جمهوری اسلامی ایران، به دوشنبه می‌آید. خبرگزاری دولتی خاور از قبل وزارت کار خارجه تاجیکستان خبر داد که در دایره سفر ملاقات و مذاکرات سطح بلند تاجیکستان ایران برگزار گردیده، مسئله های مربوط به همکاری دو جانبه بررسی خواهد شد. همچنین بنا به برنامه سفر، پس از ملاقات و مذاکرات هیئت ها بین تاجیکستان و ایران چند سند نو همکاری به امضا خواهد رسید. در نظر است که در دایره این سفر فارم صاحبکاران تاجران تاجیکستان ایران دایر شود. دوشنبه و تهران در 10 سال اخیر رابطه پیچیده ای داشتند. مناسبت های تاجیکستان و ایران سال 2019 پس از امضا شدن پروتکل درباره همکاری رو به گرم شوی آورد. پرواز اولین هواپیما در خط سیر دوشنبه کولاب امروز 15 ژانویه با 17 مسافر انجام یافت. در این باره از شرکت های هواپیمایی تاجیکیر با ازپلوس اطلاع دادند. در شرکت مذکور گفتند که پرواز از دوشنبه به کولاب 30 دقیقه و در بازگشت نیز در همین مدت ادامه کرده است. هواپیما ساعت 10:20 دقیقه از شهر دوشنبه پرواز کرد و ساعت 10:50 به شهر کولاب فرود آمد. از شهر کولاب هواپیما ساعت 11:30 پرواز کرد، ساعت 14:00 یعنی ساعت 2 روز به شهر دوشنبه رسیده است. یادآور میشم که هفته گذشته شرکت هواپیمایی تاجیکیر از کشادن خط‌سیرهای هوایی میان دوشنبه کولاب و دوشنبه پنجکن خبر داده بود. و یک گزارش ورزشی از تاجیکستان، مفقی پهلوانان تاجیک در فهرست جهانی جودو. تیمور رحیموف در فهرست جهانی میان مردان در وزن بیش از 100 کیلو با 5380 امتیاز در جای سیوم قرار دارد. در این فهرست در وزن سنگین‌ترین ورزشکار فرانسوی تدر رینر با 6800 امتیاز مقام اول را از آن خود کرده است. امام علی نورعلی در رده‌بندی جهانی در وزن تا 66 کیلو با 4141 امتیاز در جای سیوم است. در این وزن ویلیان لیما از برزیل با 5165 امتیاز در رده‌بندی جهانی مقام اول را کسب نموده است. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر این خبر و خبرهای دیگری ورزشی ما را در تقدیم همکارم نرزالله لطیف در ادامه برنامه ما بشنوید. خدا نگهداری شما.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم. از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
حباب نبودن جمعید با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شادگو خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
استالکینگ یا تعقیب نوعی نوی معمول گریده تبعیض علیه زنان است که به گفته روزنامه‌نگار فرزانه هادیبایی و قهرمان یک مقاله‌اش در این باره قصه کرده است. فرشته کریمو و زنی از یادیده از ولایت سوخ به روزنامه‌نگار گفته است که پس از 20 سالی آیلداری از همسرش جدا شد، ولی 3 سال باز از جانب او تعقیب می‌گردد.
یعنی شخص میتواند قصدن بخوری های ناگهانی دارید نماید، پیوسته همین تلفن های همسرش یا شوهرش رو پیگیری میکند، من میکند به هر کجا رفتنش رو، یا پیوسته اگر در جای کار باشد هر اطرافشنگی رو پرسیده کجا رفت، کجا من بگیده، همه وقت زیر فشار خود، زیر یعنی که کنترل خود قرار میگیرد.
علاوه بر این فرزانه هادیبایی میگوید چون این حالت در بین زن و مرده که با هم آهله برپا کردند افزوده است.
بعضی از شوهرها آن همین تلفن همسرشون رو باز نظارت شخصی خودشون، پرورای خودشون رو نصب کردن و میتوانند در همین فوسیلوی هر چیزی که زنشون گفتگو میکنند، اون پیامک هایی که اونها به دیگر دوستانشون رو میکنند، اونها از تلفن خودشون استفاده نظارت میکنند.
در کشورهای پساشوروی اصطلاح تعقیب یا استالکینگ اویلوی را قانون به پورگی تنظیم نمی کند و برای چنین کردارها جوابگری جدی موجود نیست. در تاجیکستان این گونه کردارها تنها همچون مایداو باشی حسابیده شده جریمه پیش بینی کرده شده است. طبق یک لایحه سازمان ملل متحد وابسته به حقوق زنان، گروهی از روزنامه‌نگاران ولایت سوخت چنین سرگذشت‌های به خشونت دچار شدن بانوان را تحقیق کرده و در اساس آن آخر ماه گذشته مقاله‌ها به نشر رسانده‌اند. اما به گفته یک فعال زن شهری خوجند، نمودهای نوی خشونت در پیوند به عالم رقمی پیدا گردیده ایستاده است.
با ترقیات تکنیک و تکنولوژی‌ها ضروری دیگر با وجود آمده استفاده است که این هم زوروری کیبر بولینگ میگویند که در فضای اینترنت پخش شده استفاده است و چنانه که بسیاری استفاده برنده های اینترنت انامین معرفتی چی میگوید انامین استفاده بری را نمیدونند و پست است و در همون فضای اینترنت هر گونه رسمای خود را میگذارند، خصوص جوان دختران، جوان زن ها میگذارند و این باعث اویل ویران شوی آنها میگردد.
هر سال در تاجیکستان معرکه 16 روزی مبارزه علیه خشونت نسبت زنان عملی میگردد. روزنامه‌نگاران چنین می‌حسابند که انعکاس کردن حیات زنان خشونت دیده و ملاقات با زنان فعال برای بهتر کردن وضع تأثیر می‌رساند. فرزان محمدی، رادیو آزادی شهری خوجند.
چهره‌ای زیبای تو رشک بوتانی آذری، هرچند وصفت میکنم در حسن از آن بالاتری، به چهره زیبای تو رشک بوتانی آذری، هرچند وصفت میکنم در حسن از آن بالاتری، هرگز نیاید در نظر نقش زیرویت خوب و تر، هرگز نیاید در نظر نقش زیرویت خوب و تر، شمسی ندانم یا قمر بوری ندانم یا پری، شمسی ندانم یا قمر بوری ندانم یا پری، را گردیدم، مهر بوتان ورزیدم، آفاق را گردیدم، مهر بوتان ورزیدم، بسیار خوبان دیدم، اما تو چیز دیگری، بسیار خوبان دیدم.
در میان بحران دموگرافی و یا افزایش مرگ و میر نظر به تولد در روسیه، رئیس جمهور ولادیمیر پوتین سال 2024 را سال اویل اعلان کرد. با بهانه این قانون، طبیبان زنان را ترغیب میکردند از اسقاط حمل دست کشند یا خودشان از هر راه اجرا این کار را به تاخیر میانداختند. جزئیات بیشتر از من تایری سفر بشنوید. وقتی رئیس جمهور ولادیمیر پوتین سال 2024 را سال اویل اعلان کرد، وکیلان و مقامات رسمی زیر فشار موندند تا برای اجرای برنامه و دستور و فرمان های این سال تشبث های بیشتر نشان دهند. کارشان به قول بی‌برار و مایوس کننده نبود. در روسیه ترغیبات به ضد اسقاط حمل زیاد شد. با کودکان در مکتب ها درس های نوی اویل داری آموختند. قایده های جدا شدن جفت ها را سختر کردند و همه این را مبارزه برای محافظت ارزش های سنتی اویلوی نامیدند. در روسیه که کاهش اهالی و بحران دموگرافی یک ده ساله باز ادامه دارد، وضع بعد آغاز جنگ در اوکراین بدتر شد. تلفات سربازان در جنگ زیاد شد که آن را روسیه عملیات مخصوصی نظامی مینامد. تلفات اهالی هم در زمان است که روسیه به تولد بیشتر احتیاج دارد. در نیمه سال 2024 تولد به حد پایین آمد که فقط آخری سال 1999 دیده شده است. این هم در حال است که روسیه برای تولد هر فرزند و یا خانواده های سر فرزند امتیازهای زیادی مال می دهد. سال گذشته امتیازها را زیادتر کردند و حکومت ولایت چلیابینسک گفت که به مادران از 24 ساله پایان کمک پولی زیاد می دهد. مثلا به جفت ها و زن و شوهرانی که دانشجو هستند 1,000,000 روبل یا 10,000 دلار دادند. در برابر امتیاز و تشویق برای تولد بیشتر تهدید و تنبیه هم بود. در ده ها ولایت روسیه قانونی را قبول کردند که اسقاط حمل مجبوری را منع می کند و اگر معلوم شود که یگان طبیب یا کاردهنده از زن حامله را مجبور کرده است از طفل بطنش دست کشد، 100,000 روبل یا 1,000 دلار جریمه می شود. حالا با گفته حامیان حقوق وضع دیگر شده است. مثلا اگر زنی برای اسقاط جنین به طبیب مراجعه نماید، به او توصیه می دهند که این کار را نکند و یا با هر بهانه این عملیات را به تاخیر می اندازند تا امکان تولد طفل زیادتر شود. مقامات روسیه همچنین معرکه های ترغیباتی به ضد اسقاط جنین را در دانشگاه ها و مؤسسه های دولتی زیادتر کردند. ماه نوامبر سال 2024 نمایش فیلمی را در سینما ها شروع کردند که یک تلویزیون وابسته به کلیسای پروسلاوی روسیه آفریده است. پیام فیلم به بیننده بد بودن اسقاط جنین است و پیام را با نمایش مخصوص فیلم در دانشگاه و مکتب ها و مؤسسه های دولتی به گوش دانشجویان، مکتب خانها و کارمندان مؤسسه ها می رسانند. کار به حدی رسید که نینا استنین رئیس کمیته محافظت اویلا در دومای دولتی خواست تا به قول او عملیات مخصوص دموگرافی انجام داده شود. حالا بسیاری ها در روسیه نگرانند که ممکن است در کشور اسقاط جنین را منع کنند. سال 2024 وکیلان مردمی طرح اصلاح شده قانون درباره تندرستی را پیشنهاد کردند که در آن حق زندگی پیش از تولد و بعد از تولد پیش بینی شده است. در جبهه دیگر دومای دولتی ماه نوامبر قانونی را پذیرفت که برای ترغیب به فرزندی جزا تعیین کرده است. بر اساس این قانون هر سازمان و یا هر کسی که مردم را به بی فرزندی تشویق و یا هدایت میکند از 45,000 دلار تا به 4,000 دلار جریمه می شود. قانون مذکور شبیه به قانون سال 2022 است که ترغیب LGBT در روسیه را منع کرده است و هدفش حفظ ارزش های سنتی اویلوی است. ماه مارس سال گذشته روسیه حرکت بین المللی اجتماعی LGBT و ساختارهای آن را به فهرست سازمان های افراطی شامل کرد، اگرچه چنین سازمانی در واقع وجود ندارد. عین زمان با کمتر شدن تولد در روسیه ظاهرا شماره طلاق ها می افزاید. یلینا میخائیلوا مشاور مرکز تحقیقات افکار عموم در روسیه که وابسته حکومت است سال 2024 گفت با ثبت هر 10 ازدواج نو در روسیه 8 جدایی هم ثبت شده است. ماه سپتامبر سال 2024 یک وکیل مردمی از حزب روسیه واحد حزب حاکم قانونی را به دومای دولتی پیشنهاد کرد که بر اساس آن به هر جفتی که میخواهند جدا شوند دادگاه باید 3 ماه مهلت آشتی و گرفتن مشورت های حتمی روانی بدهد. در صورت قبول قانون جفت های صاحب فرزندی که میخواهند جدا شوند و یا یکی از طرف ها مخالف جدایی است باید بازآموزی شوند. بعضی از بخش های قانون به خصوص احوال جبر دیدگان خشونت های خانوادگی را بد میکند که از سال 2017 دیگر برای آن به جوابگری جنایی نمیکشند و این ظهورات در سراسر روسیه فوق العاده زیاد است. بر اساس پژوهش ائتلاف سازمان‌های غیرحکومتی زنان در روسیه، در سال‌های 2022-23 در کشور کمش 2280 زن در نتیجه خشونت خانوادگی جان باختند و 93% آنها را همسرانشان کشتند. چهارابینی‌ها برای محافظت ارزش‌های سنتی آیلوی تا به مکتب‌های روسیه هم راه یافتند. از ماه سپتامبر سال 2024 در مکتب‌ها فن نوی درسی آیله را هم اضافه کردند که هدف آن به کودکان نموختن آیله همچون ستون اساسی جامعه است. آمار هم نشان می‌دهد که روس‌ها در برنامه‌ریزی آیله احتیاط کنند و بر اساس نوشته ویدمستی برای راه ندادن به حمله نخواسته در نیمه اول سال 2024 در روسیه مردم با ارزش 19 میلیارد روبل ریفاله خریدند که در 5 سال گذشته مشاهده نشده است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
طالبان، گروهی حاکم در افغانستان، میگوید معالجه نشئه‌مندان یکی از دستاوردهای حکومتش است. افغانستان بزرگترین تولید کننده مواد مخدر در جهان به حساب می‌رود. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. گروه طالبان در افغانستان 2 سال پیش به قدرت برگشت. نیروهایش نشئه‌مندان را از کوچه و خیابان یا زیر پلها دستگیر کرده به مرکزهای درمان معتادا میبرند. آیا کارشان نتیجه داده است؟ آنهایی که یک مرحله درمان را سپری کردند به خانه برمیگردند، اما با اضطراب و نگرانی. تشویش تعداد از آنها بیکاری و بازگشت به چنگ نشئه‌مندی است. دادالله، معتاد درمان شده، میگوید فرض کنیم که همین حالا خانه بروم، یک ماه دو ماه کار نباشد، مجبور می شوم باز به مواد رو بیارم. مرکز معالجه نشئه‌مندان در ولایت هرات 400 بستر نام دارد، اما اکثر آنهایی که اینجا معالجه می گیرند از ولایت های دیگر آمدند. تعداد آنهایی که قرار است به خانه برگردند به 170 نفر می رسد. غلام رسول، معتاد درمان شده، می گوید بسیاری ها در اینجا به سبب بیکاری معتاد شدند. کار نیست. وضعیت در افغانستان بد است. بر طبق گزارش سازمان ملل متحد، افغانستان سال 2024 بیشتر از 400 تن تریاک تولید کرده است. در مقایسه با سال گذشته 30% بیشتر. در افغانستان که بزرگترین تولید کننده تریاک در جهان به حساب می رود، میلیون ها نفر گرفتار نشئه‌مندی هستند. با اطلاع سازمان ملل متحد، خدمات درمان معتادان در 32 ولایت افغانستان فراهم شده است، اما اکثر مرکزهای معالجه با امکانات اندک کار می کنند. از بدرفتاری و شکنجه معتادان در این مرکزها هم گزارش شده است. حکومت طالبان این گزارش ها را رد کرده، فراهم کردن زمینه درمان را برای معتادان از دستاوردهای خود می داند. حیات الله روحانی، مدیر اداره مبارزه با مواد مخدر طالبان در هرات، گفت حالا مثل گذشته نیست. شما در شهر و بازار دیدید که یک معتاد نیست. ممکن است که 10 یا 15% این افراد دیگر باره معتاد شوند. مقامات طالبان میگویند که در مرکزهای درمان نشئه‌مندان سالانه هزاران نفر تبابت میگیرند. رادیوی آزادی و تکرار با کسانی صحبت کرده است که پس از سپری کردن دوره معالجه دیگر باره به تریاک و بنگ رو آوردند. اکثر این افراد سببهای گرفتاری را به درد پیشینه، فقر و بیکاری و دسترسی آسان به مواد مخدر گفتند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
فدراسیون بین الملل جودو در سامانه رسمی خود فهرست ورزشکاران را در رده‌بندی انفرادی جهانی نشر کرده است که پهلوانان تاجیک نیز به این رویخط شامل شدند. تفصیلات بیشتر این موضوع در گزارش من نرزالله لطیف. پهلوان معروف تاجیک تیمور رحیموف در فهرست جهانی جودو میان مردان در وزن بیش از 100 کیلو با 5380 امتیاز در جای سیوم قرار دارد. در این فهرست در وزن سنگین‌ترین ورزشکاری مشهور فرانسوی تدی رینر مقام اول را از آن خود کرده است. پهلوان جوان و نامدار امام‌علی نورعلی در رده‌بندی جهانی در وزن تا 66 کیلو با 4141 امتیاز در جای سیوم است. در این وزن ویلیان لیما